بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
فجر، على أهل بيته الطيبين الطاهرين. خدای متعال را شکر میکنیم که ما را به نعمت اسلام متنعم فرمود. بهترین و شایسته ترین بندگانش را برای هدایت امت آخرالزمان مبعوث فرمود. خدا رو شکر میکنیم که این معرفت را به ما داد که او را بشناسیم و راه او را تشخیص بدیم و از او مسئلت میکنیم که توفیق پیمودن این راه را هم به ما مرحمت بفرماید. یکی از سنت های الهی در تدبیر انسان‌ها این بوده که همواره پیامبرانی را برای هدایت انسان‌ها مبعوث می‌فرمودیم. در نسل انسانی که ما به او انتساب داریم، اولین فرد حضرت آدم علی نبی نامعالی علیه السلام خودش پیامبر بود و طبق روایت معروف 124,000 پیغمبر تدریجاً مبعوث شدند تا نوبت به آخرین اونها پیغمبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خدای متعال برای اینکه آیندگان، یعنی کسانی که بعد از زمان پیغمبر اکرم بودند که ما هم جزء اونها هستیم، بهتر از دستورات اون حضرت استفاده کنند و راه او را بشناسند، 12 انسان برگزیده را تعیین فرمود که متناوباً از اونها پیروی کنیم و راه پیغمبر اسلام را بهتر از اونها یاد بگیر. وجود ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین که مورد اتفاق همه مسلمین هست، گرچه حالا در اینکه در آغاز خلافت ظاهری از کی شروع شده اختلاف دارند، اما همه در اینکه 12 امام از قریش بعد از پیغمبر اکرم رهبری امت اسلامی را بر عهده دارند، یک نعمت مضاعفی است که خدای متعال به مسلمان‌ها عطا فرمود. علاوه بر وجود پیغمبر و دستورات او، وجود این عزیزان و فرمایشات اونها هم برای ادامه اون راه و توجیه اون راه یک نور دیگری است که در اختیار ما قرار داد و خدا رو شکر می‌کنیم در اینکه ما این 12 نور را شناختیم و از دستوراتشون استفاده کردیم. امیدواریم که 12 در همین نزدیکی ها ظهور بفرماید و از آخرین پیشوای دینیمون هم حد اکثر استفاده را ببریم. در مرتبه بعد از وجود ائمه معصوم سلام الله علیه اجمعین، خدای متعال عالمانی که به اونها نزدیکتر هستند، هم از نظر علم و هم از نظر تقوا، اونها را باز نعمتی قرار داد برای اینکه امت از وجود اونها استفاده کنه. در میان همه علمایی که از صدر اسلام تا به حال به بشریت و به امت اسلامی خدمت کردند، بعضی افراد هستن که اونقدر برجستن و خدماتشون برای عالم اسلام روشن است که حتی دشمنان هم در عظمت وجود اونها و برکات وجود اونها تردیدی ندارند و نمیتونند شک و تردیدی راه بدن. شاید در میان چنین علمایی که در طول 1400 سال بعد از وحدت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا به حال در عالم اسلام ظهور کردند، خدمت کردند، شاید کمتر به عظمت اون شخصیتی برسند که ما در این دوران وجود او را دریافتیم، درک کردیم و از آثار و برکاتش بهره‌مند شدیم. مروری بر تاریخ اسلام در سراسر عالم اسلامی کافی است که ببینیم این خورشید درخشان در میان سایر علما آنقدر پر نور و با عظمت هست که مثل خورشید در این آسمان می درخشد. وجود او برای ما باز نعمت دیگری است که اگه خدای متعال او را خلق نفرموده بود، اگه او را یاری نفرموده بود، اگه ما را از نعمت وجود او بهره مند نکرده بود، امروز من و شما معلوم نبود که چه اطلاعی از اسلام می داشتیم. سن هیچ کدام از شما اقتضا نمی کنه که بدونید پیش از انقلاب وضع اسلام در این کشور اسلامی چگونه بود و به برکت انقلاب هم در داخل مردم ما چه تحولی پیدا کردند و با حقایق اسلام بیشتر آشنا شدند و هم در جهان چه عزتی پیدا کردند. بنده شاید سنم بیشتر از شما باشه. پیش از پیروزی انقلاب به مناسبت‌های من سفرهایی به کشورهای اسلامی داشتم، سوریه، لبنان، مصر، عراق. اون روز در اثر وضع خاصی که ایران در میان کشورهای اسلامی پیدا کرده بود و شاه به خاطر تبعیت از آمریکا با اسرائیل روابط پنهانی داشت، مسلمان‌های دیگه، عرب‌ها، کشورهای عربی و بعضی از کشورهای دیگر اسلامی ایرانی‌ها را به خاطر همین جهتی که در خفا با اسرائیل ارتباط داشتن می‌گفتند اخل یهود، اینا برادر یهودی ها هسته. و ما در این سفرها اینا لمس میکردیم که اصلا با یه چشم دیگری به ما نگاه میکنن، کنه ما را مسلمان حساب نمیکنن. ما از این که بگیم در میون برادران اسلامیمون بگیم ما ایرانی هستیم خجالت میکشیم. وقتی باشون نزدیک میشدیم و صحبت میکردیم و از خود ما از وضع دولتمون گله می کردیم و متوجه می شدم که ما راضی نیستیم به این وضع و دلمون با سایر مسلمان هاست، با مردم عزیز فلسطین هست، اون وقت با ما انس می گرفتند و همدلی می کردند و ما رو به حساب می آوردند. و امروز به برکت این انقلاب در هر کشور اسلامی که نامی از ایران برده میشه، ایران را مرکز اسلام در جهان میشناسه. حتی سرانشون، سیاستمدارانشون به مناسبت‌های ایران را مرکز اسلام معرفی. نه تنها در میان کشورهای اسلامی ما افتخار داریم و سربلند هستیم به واسطه این انقلاب، در میان کشورهای کافر هم ایران به عنوان پرچمدار اسلام در دنیا شناخته میشه و دشمنان اسلام به خاطر علاقه ای که ما به اسلام داریم با ما دشمنی میبرند. این مطلب مثل بسیاری از مطالب دیگه هیچ کس مثل امام خوب درک نمی کرد. خیلی ها خیال می کردن که آمریکا و بعضی از کشورهای استعماری دیگه اینا می خوان نفت ما را ببرند، منابع اقتصادی ما را ببرند، اگه با اونا کنار بیاییم و نفت و ارزون بهشون بفروشیم اینا با ما رفیقن دیگه، کاری با ما نداره. الان هم خیلی ها اینجور فکر میکنن، اونایی که طرفداران سازش با آمریکا هستن خیال میکنن که اگر ما با آمریکا رفاقت بکنیم و نفتمون رو ارزون بهش بفروشیم و این حرفا دیگه با ما کاری نداره. ولی امام میدانست که اینجوری نیست، میدانست که تا ما برده آمریکا نشیم و تا دست از دینمون بر نداریم اونا ما را رها نمی کنه. می فرمود اینا دشمن اسلام هند، نه دشمن من و شما. اینها از اسلام سیلی خوردند، نه از من و شما. این را امام خوب درک می کرد. متاسفانه همه مثل او نمی فهمیدن. اما قبل از امام خود خدا بیان فرموده بود و ما در اثر ناآشنا بودن با حقایق قرآن خیلی چیزها را پشت گوش بیاندازیم، ندیده و نشناخته میپنداریم. خود قرآن صریحا میفرماید ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى بل ان اتبعت اهواءهم بعد جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. میفرماید هرگز دیگرانی که از مذاهب دیگه هستند برجستشون یهود و نصارا بودن دیگه، کما که امروز هم همینجوری اونایی که مقابله با اسلام میکنن همینا هسته. میفرماید هرگز اینها از شما خرسند نمیشند، راضی نمیشند تا تابع ملت اونها بشه، حتی تتبع ملت اون، تا آیین اونها را بپذیرید و پیروی کنید. هرگز از شما به نحو دیگری راضی نخواهند، یعنی تا دست از دینتون بر ندارید اینها با شما دشمنی خواهند کرد. هیچ وقت دست از دشمنی بر نمی‌دارید. فکر نکنید به یک صورت دیگری میشه اینها را رضایتشون را جلب کنید و دست از دشمنی بردارند. باور نکنید، این دشمنی اصلش دشمنی با دین شماست. در یه آیه دیگه میفرماید حتما در میان شما کسانی هستند حافظ قرآن، منوس با قرآن. این هم باز از برکات انقلابه. می فرماید ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سبا. میگه اینا دوست دارن شما هم مثل اونا کافر بشید و همه یکسان بشید. فتکونون سبا هم امروز میشنوید که آمریکا در صدد این است که فرهنگ جهانی درست بکنه و همه کشورها را تابع فرهنگ آمریکایی بکنه. این جهانی شدن، فرهنگ جهانی دیگه امروز نرخش عباسی داره، همه جا معروفه. یعنی چی؟ یعنی میخواد با از قدرتش استفاده کنه، کاری بکنه که همه دنیا فرهنگ آمریکایی رو ببینه. حتی کشورهای اروپایی هم از این دست و نیت آمریکا آگاه هستند و پرهیز میکنن و حواسشون جمعه که فرهنگ آمریکایی رو نپذیره. ولی به هر حال باز اونا به فرهنگ آمریکایی نزدیکترن تا ما. اونا جهات مشترک با فرهنگ آمریکایی زیاد دارن. آمریکا دیگه در اوجشه، یعنی در اوج حیوانیت. در اوج بیبندباری، ولنگاری، بدون تعهد به هیچ اصل اخلاقی، به هیچ اصل معنوی. این فرهنگ آمریکا، اباحیگری، ولنگاری، اسمش گذاشتن آزاد. این لیبرالیسمی که میگن اوج لیبرالیسم اونیست که امروز در آمریکا هست و میگه همه کشورهای دنیا باید اینجوری بشه، یعنی تعهدهای اخلاقی و دینی در زندگی اجتماعی نباید بشه. اگه یکی دلش میخواد تنها یا تو کلیسا بره هر کار میخواد بکنه، اما در مظاهر زندگی اجتماعی اثری از دین نباید بشه. خودشون کلیسا میرن، راهی ترویج هم میکنن از خدا و دین و از این حرفا، اما میگن این مسئله شخصیست. اشخاص خودشون برن کلیسا، اونجا هر چی میخوان عبادت کنن، هر کار میخوان میکنن. اما مظاهر دین در زندگی اجتماعی نباید نمودی داشته باشید. قانونی به نام قانون دینی، اخلاقی به نام اخلاق دینی، لباسی به نام لباس دینی، ارزشی به نام ارزش دینی نباید مطرح بشه. این دشمنی با دین یک درخت نامبارکی است که از روز اول در مقابل انبیا به دست شیطان غرض شده. همون دشمنی که شیطان با آدمیزادها داشت که قسم خورد همه اینها رو من تا بتونم گمراه میکنم. شیاطین انس هم میدونید قرآن تنها شیطان را منحصر به ابلیس و دار و دسته ابلیس نمیدونه. تعبیر قرآن داریم شیاطین الانس، شیطانهای آدمیزاده، شیطانهای انسانی یا انسانهای شیطان صفت. اینها هم همون راهی را میرن که اربابشون ابلیس پیش پاشون گذاشتی، یعنی اونا هم دشمن دین مردم. اگه امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است، این از فرهنگ قرآنی الهام گرفته. قرآن میفرماید شیاطین الانس، بزرگترین قدرتی که امروز در مقابل دین قد علم کرده آمریکاست و او شیطان بزرگ. خدای متعال بر ما منت نهاد و ما را از تبعیت شیاطین انس و جن نجات داد و افتخار بندگی خدا و پیمودن راه او و شرف انتساب به اسلام و پیامبر اسلام به ما مرحمت فرمود، تا اونجا که امروز ما در دنیا پرچمدار اسلام است. ولی باید بدونیم که این افتخاری که نصیب ما شده، بقایش و دوامش و رواجش شرطی داره که اون شرطش به دست ماست. یعنی خدا با هیچ قومی خیش و قومی نداره. یک کسانی را همین جوری به خاطر اینکه عرب هستند یا عجم هستند یا فارس هستند یا ترک هستند، به خاطر اینها افتخاری بهشون نمیدی. افتخار مال تقواست، مال پیروی راه خداست. اگر مردم ایران در این دوران این افتخار نصیبشون شد که اسلام رو در دنیا زنده کنند و پرچمدار راه خدا باشند، یعنی نقش انبیا رو در عالم زنده کنند، به خاطر فداکاری هایی بود که به رهبری امام راحل رضوان الله علیه مردم ما انجام داده. شما تفصیلا نمیدونید، ندیدید، ولی کمابی شنیدید ده ها سال مردم شریف ایران به رهبری علماء دین و در رأسشون امام راحل رضوان الله علی انواع سختی ها رو تحمل کردن، اونقدر زندانی دادن، شکنجه شدن، زیر شکنجه تو زندان ها به شهادت رسیدن، کسب و کارشون تعطیل شد، بزرگان چه از علما چه از غیر علما، کسانی که سردمدار مبارزه بوده اینا رو تبعید می کردن، شکنجه می دادن. این بود که عاشقانه ازش تبعیت میکردن، داوطلبانه. خدا به واسطه این فداکاری هایی که مردم کردن، تبعیتی که از این رهبر الهی مردم کردن، خدا هم نصرت و پیروزی نصیبشون کرد. این عزت و افتخار را برای ابد به نام مردم ایران ثبت کرد و این پیروزی که در دفاع مقدس نصیب مردم ما شد، این افسانه می نماد. خود ما هنوز عظمت این را درک نمی کنیم که ما تقریبا در مقابل همه دنیا بودیم. درسته اونها را صریحا با ما نمی جنگیدند، اما همه دشمن ما را حمایت می کرد و به ما هیچ کس حمایت نمی کرد. مقام معظم رهبری گاهی اشاره فرمودن اون زمان ما میخواستیم سیم خاردار بخریم، پول بدیم چند برابر قیمت، دنیا به ما نمیفروخت. میگفتن شما در جنگ ازش استفاده میکنید، چرا چه به سلاحهای پیشرفته. ولی دشمن ما هر چه میخواست بی‌مضایقه در اختیارش قرار میداد و بالاخره آخرش هم خود آمریکا صریحا اومد در کنار عراق با ما جنگید. کی بود هواپیمای مسافربری ما رو زد و مسافرین ایران رو به شهادت رسون؟ برای چی؟ بعد هم به اون کسانی که حمله کردن به هواپیمای ما اونا جایزه دادن. یعنی ما با آمریکا می جنگیدیم، با چه ابزاری، با چه نیرویی، با نیروهای بسیج. چی داشتن؟ توکل بر خدا، ایمان، روح شهادت طلبی، ایثار طلبی. خدا این جور مردمی را پیروز کرد. اما عرض کردم دوام این پیروزی ها و این افتخار ها بستگی به اعمال ما داره. این یک قانون کلی الهی است. همه شما شنیدید، اما آیش هم را حفظ کنید. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدن بلا این کفرتم این عذابی لشدید. تأذنه از ماده اذانه. اذان چیه؟ اینکه صریحا میرن داد میزنن، اعلام صریح میکنه وقت نماز رو مناره ها شو بلندگوها. میگه خدا به صورت اذان به دنیا اعلام کرد، یعنی با فریاد، با کمال آشکاری صریحاً به همه دنیا اعلام کرد این قاعده الهی را، این سنت خدا را، که اگر شکر نعمت‌های خدا را به جا بیارید نعمتتون زیاد می‌کنم، اما اگه کفران کنید منتظر عذاب. این نعمت اسلام به ما داده شد، اما بقایش منوط به اینه که نسل بعد که ماها هستیم و نسل آینده قدر این نعمت رو بدونن، شکرش رو به جا بیارن. یعنی وقتی شهدای ما جان عزیز خودشون رو فدا کردن تا اسلام بماند، ما از این اسلام استفاده کنیم، احکامش رو عمل کنیم، اسلام رو در جامعه زنده نگه بداریم. شهر ما طوری باشه که یک کافری که میاد بفهمه این شهر اسلامی است. از ظواهر مردم، از لباس پوشیدن مردم پیدا باشه تا عبادتشون، تا امانتداریشون، تا نودوستیشون، تا خیرخواهیشون، تا محبت کردنشون، تا گذشتشون، تا صدق و صفاشون، معلوم بشه این شهر اسلامی اینجا. الحمدلله تا حدود زیادی نسل بعد از انقلاب قدر این نعمت را دانست و ازش استفاده کرد. مظاهر مختلفی که امروز از دینداری در کشور ما وجود داره، اینا نشانه هایی از قدرشناسی از انقلاب. یکیش همین رواج قرآن خانی، حفظ کردن قرآن، فهمیدن معانی قرآن، یک حرکت عظیمی است در کشور شروع شده. ما یه افتخار بزرگی است برای ما. یه وقتی ما تمام جمعیت کشور، البته اون وقت جمعیت کشور که عرض میکنم حداکثر 35 میلیون بود، در تمام 35 میلیون باید بگردیم به اندازه انگشتان یک دست حافظ قرآن پیدا کنیم. یعنی به زحمت میشد در کل ایران 5 نفر پیدا کنیم بگیم اینا حافظ قرآنه. امروز میبینید در یک شهر بیش از 100 نفر از بچه های 7-8 ساله حافظ قرآنه. ببین تفاوت راه از کجاست تا بگیم. هر روز هم الحمدلله روز به روز علاقه مردم به قرآن، به حفظ قرآن، به فهمیدن قرآن، به تفسیر قرآن بیشتر میشه. البته این افتخارش به نام مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی سعد شده. این خلعتی است که خدا بر اندام او راسته بود. این افتخاری که ترویج قرآن خانی و قرآن فهمی باشه، این به دست مبارک ایشون نصیب جامعه ما شد. البته ایشون جانشین امام است، پرتوی از اوست، دنباله حرکت اوست، نسخه بدل امام است، ولی به هر حال از برکات این انقلابه و بسیاری از چیزهای دیگه. ولی متاسفانه ما در همه ابعاد اینجور قدرشناسی نکردیم. خوف این میده که در اثر قدر ناشناسی های بعضی از مردم در مسائل اخلاقی، در عفت، در پاکدامنی، در رعایت احکام شرعی، خصوصا در میون جوان ها، کم کم این نعمت ضعیف بشه. خدا فرموده اگر کفران نعمت کردید منتظر عذاب باشید. امیدی که ما برای بقای این انقلاب، ارزش‌های این انقلاب و حفظ دستاوردهای انقلاب و خونبهای شهدامون داریم بسیج است. بسیج یعنی مسلمانان پاک باخته ای که به اسلام عشق می‌ورزند، حاضرن همه چیز خودشون را، مالشون را، جانشون را، عمر عزیزشون را، جوانیشون را بدن برای اینکه اسلام زنده بمانند. خدا هیچگاه این فداکاری ها را ندیده نخواهد. امیدواریم با همت شما عزیزان و امثال شما که الحمدلله روز به روز در کشور بیشتر میشید، انشالله کیفیتش هم بهتر بشه، جبران بعضی نمک نشناسی ها و ناسپاسی هایی که بعضی ها انجام میدن جبران. اگر گفته بشه که برای بقای این انقلاب چشم امید به بسیج دوخته شده، حرف گزافی نیست.
تکبیر
و همه مردم از دوست و دشمن میدونند. شاید دشمنان این را از ما و از دوستان بهتر درک کرده باشند که راز موفقیت مردم ما و پیروزی ما در تبعیت از رهبری است. شاید اون اندازه‌ای که خود ما میدونیم و باور داریم دشمنان بهتر این را درک کرده. ولذا سال هاست که تلاش می کنند نقش رهبری را در جامعه کمرنگ کنند، کمرنگ جلوه بدن. به صورت های مختلف عوامل دیگری را در مقابل رهبری بزرگ کنند، توجه ها به اشخاص دیگری یا گروه های یا بعضی گروه های سیاسی یا جناح های سیاسی جلب کنند، توجه مردم به رهبری کمتر بشه، چون میدونن تا این گونه رهبری امام گونه در میان ما هست و اون عشق مردم به رهبری هرگز این ملت شکست نخواهد. این است که سعی میکنن این محور را ضعیفش کنن، این عمود خیمه انقلاب را سست کنن. حق شناسی و شکر نعمت انقلاب اقتضا میکنه ما در مقابلش هر روز بر ارادت خودمون بیفزاییم، تبعیت خودمون را بیشتر کنیم، این محوریت را پررنگتر کنیم و ثابت کنیم که جامعه اسلامی ایران هرگز دستش را از دامان رهبری کوتاه نخواهد کرد. امیدواریم که خدای متعال به برکت پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین و به خصوص این امام بزرگواری که افتخار زیارتشون نصیب شما و ما شده و به برکت خونهای پاکی که در راه اسلام و انقلاب ریخته شده و به برکت افراد پاکباز و گمنامی که در سراسر کشور دل برای اسلام می سوزانند، خدا این پرچم این انقلاب را همواره برافراشته بدارد و به ما توفیق بده که هم از نعمتهاش استفاده کنیم و هم برای نسل آینده برکاتش را حفظ کنیم و میراث انقلاب را سالم به دست آیندگان برسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.